هفته عصر است در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز سه‌شنبه است، 12 روز از آخرین ماه تابستان برابر با 3 سپتامبر سال 2019 میلادی. سمیرا قرعه‌ای هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی. صدای ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. متشکرم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. در نیم ساعتی پیش رو نگاهی خواهیم داشت بر اونچه از صبح امروز به ویژه در ایران رخ داده، اما اجازه بدید پیش از هر چیز مشروع مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی گفت بحث مذاکره دو جانبه با آمریکا به صورت اصولی مطرح نیست، اما اگر آمریکا همه تحریم‌هایش را بردارد می‌تواند در جلسه 5+1 حضور داشته باشد.
ما بارها گفتیم و باز هم میگیم ممکنه از تعبیرها سوء برداشت بشه. ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم.
حسن روحانی همچنین بار دیگر به ضرب العجل 14 شهریور برای برداشتن گام سوم کاهش تعهدات ایران در برجام اشاره کرد و گفت که اگر مذاکرات تا پنجشنبه به نتیجه نهایی نرسد، تهران این گام را برخواهد داشت. مقام‌های ایران روز گذشته حدود 10 ساعت در مذاکره در این زمینه با طرف فرانسوی بودند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت مذاکرات برای ایجاد خط اعتباری در زمینه پیشخرید نفت ایران ادامه دارد و چنین ابتکاری در نهایت به صدور معافیت از سوی آمریکا نیاز دارد. آقای لودریان در این باره به خبرنگاران گفت که خط اعتباری با نفت تضمین می شود تا اولا ایران به برجام برگردد و به گفته او همچنین امنیت در منطقه خلیج فارس تامین شود و گشایشی برای مذاکره درباره دوران پس از برجام ایجاد شود. همچنین بنابر گزارش ها وزیر دارایی فرانسه امروز راهی واشنگتن شده تا درباره این ابتکار عمل پاریس با تیم اقتصادی دونالد ترامپ گفتگو کند. در پی برگزاری جلسه علنی مجلس برای بررسی صلاحیت دو نامزد وزارت آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، علی اصغر مونسان و محسن حاجی میرزایی از نمایندگان رأی اعتماد گرفتند. آقای مونسان از سال 96 رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود که با تبدیل این سازمان به وزارت به عنوان سرپرست آن معرفی شد. علی اصغر مونسان هم در کنار فعالیت‌های اقتصادی از جمله در سال‌های گذشته مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران و همچنین معاون امور اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران و مدیر عاملی منطقه آزاد کیش را بر عهده داشت. محسن حاجی میرزایی نیز از جمله در حوزه آموزش در دهه‌های 60 و 70 از مقام‌های ارشد سازمان نهضت سواد آموزی و مشاور وزیر آموزش و پرورش از سال 92 دبیر هیئت دولت حسن روحانی بوده است. کارگران شرکت آذرآب عراق در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد معوقه و بلا تکلیفی این واحد در میدان شهدای این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دستمزد ماهای تیر و مرداد و بخشی از دستمزد خرداد کارگران پرداخت نشده است. کارگران در عین حال از بلا تکلیفی وضعیت کارخانه آذرآب انتقاد کردند و از مسئولان خواستند وضعیت تولید این واحد مشخص شود. با گذاری کارخانه ها و واحدهای تولیدی به بخش های خصوصی در ایران در سالیان گذشته، اعتراض کارگران آنها و شماری از اقتصاددانان را بر به دنبال داشته است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در بروکسل با مقامات ارشد اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو دیدار و گفتگو کرد. آقای پومپو در این سفر دو روزه به پایتخت بلژیک با رؤسای تازه کمیسیون پارلمان و شورای اروپا دیدار کرد و عصر روز سه‌شنبه با رئیس تازه سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هنوز به طور رسمی سمت خود را در اختیار نگرفته دیدار خواهد کرد. در کنار مقام‌های اتحادیه اروپا، مایک پومپو با ینس استولتنبرگ دبیر کل اتحادیه تصمیم می‌کنم دبیر کل ناتو و نیز دیگر مقامات اتحادیه دیدار خواهد کرد.
خیلی متشکرم. رضا جمالی بود با مشروع خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این اخبار بخونید، به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم میتونید سر بزنید. اما اونچه که در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید: حسن روحانی میگوید مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم. وزیر خارجه فرانسه میگوید پیش شرط اعطای خط اعتباری به ایران تمدید معافیت‌های نفتی است. نگاهی به آخرین تحولات برجام در میزگردی با حضور دامون گلدیز و عباس قره آقاجی. گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان بدون حضور دولت به کجا رسید یا شاید به کجا میرسد؟ یک زن متهم به جریحه دار کردن عفت عمومی خود را مقابل یک ساختمان قضایی در تهران آتش زد. جمهوری اسلامی حجاب و زنانی که در اعتراض خود را به آتش میکشند.
با زنها لخت برن اونجا، بعد زنها لخت بین تو شهرها، تو کارهایی که زمان طاغوت میشد. و همچه کاری اگر بشد پوستشون را مردم میکنن، مسلمانن مردم.
در انتهای مجله شامگاهی امروز نیز جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری رو خواهید شنید. امیدوارم تا انتهای این مجله، یعنی تا کمتر از نیم ساعت دیگه، من رو همراهی کنید. در خبرها هم شنیدی در رابطه با صحبت‌های رانی ولودریان وزیر خارجه فرانسه که گفته است فرانسه گفتگوها با مقام‌های جمهوری اسلامی برای خرید نفت رو ادامه میده، اما تمامی این صحبت‌ها منوط به صدور مجوزها از سوی آمریکاست. آقای ولودریان اشاراتی هم کرده است به راه اندازی خط اعتباری 15 میلیارد دلاری که در هفته‌های اخیر با حواشی بسیاری مواجه بوده. بخشی از اون تکذیب شد، بخشی تایید شد. همکارم جمشید زن در استودیو همراه من هست تا با هم بپردازیم به جزئیات کنفرانس خبری وزیر خارجه فرانسه.
با سلام، همونطور که اشاره کردی سمیرا، کنفرانس خبری آقای ولودریان بعد از جلسات طولانی با عباس عراقچی و هیئتی که همراه او از تهران به پاریس رفته بودند ساعتی پیش در تهران برگزار شد. آقای ولودریان اساسا در این کنفرانس که گفت که از یک طرف کارهای زیادی هنوز که هست که باید انجام بشه، ولی مقداری از رؤوس کلی مذاکرات چند ماه اخیر رو بازگو کرد با خبرنگارا، مذاکراتی که چندین بار تلفنی بوده با آقای روحانی و مذاکرات درباره جزئیات که با آقای عراقچی و هیئت همراه اون داشته. البته آقای ولودریان گفت که در مقابل این طرح فرانسه و اروپا از ایران خواسته شده که به اجرای کامل تعهداتش در چارچوب برجام برگرده. اصل پیشنهاد فرانسه اینه که خط اعتباری 15 میلیارد دلاری تا آخر سال جاری میلادی، یعنی در 4 ماه دیگه، به ایران داده بشه در مقابل فروش نفت، یعنی به نوعی پیش فروش نفت ایران. این پیشنهاد رو وزیر دارایی فرانسه که امروز راهی واشنگتن شد در آمریکا با مقامات آمریکایی در میون خواهد گذاشت و آقای ولودریان هم گفت که این طرح و برنامه به شرطی عملی خواهد شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اساساً موافقت بکنه که به نوعی تحریم‌های نفتی ایران برای چند کشور حداقل تمدید بکنه. در مقابل ایران گفته که اگر این خط اعتباری گشایش پیدا بکنه باید تهران دسترسی کامل و آزاد به این پول داشته باشه، ولی هنوز معلوم نیست که فرانسه مقصودش چی از این خط اعتباری و ایران در چه حدی میتونه دسترسی به این پولا داشته باشه. و این مسئله رو باید اشاره کرد که الان تو الان آمریکا چیزی درباره این پیشنهاد نگفته و گرچه آقای ترامپ هفته پیش در کنفرانس گروه 7 بود و روز کلی رو میدونست و احتمال داره که در چند روز آینده با سفر وزیر دارایی فرانسه روشن‌تر بشه که موضع آمریکا چی هست در این باره.
این خط اعتباری 15 میلیارد دلاری داستانش چه هست؟
داستان اینه که یک ماه و نیم دو ماه پیش گزارش منتشر شد که فرانسه اساساً پیشنهادی داده که 15 میلیارد دلار در اینستک سازوکار مالی ریخته بشه. بعد این پیشنهاد تکذیب شد که و فرانسوی‌ها گفتن اصلاً همچین پیشنهادی مطرح نشده. ایران هم تکذیب کرد. چند هفته بعد از اون، هفته پیش که آقای ظریف در فرانسه بود، ملاقات داشت با آقای ماکرون و دیگر مقامات فرانسوی در حاشیه کنفرانس گروه هفت، گزارش منتشر شد که ایران خواسته بهش مجوز داده بشه که روزانه حداقل 700 هزار بشکه نفت بفروشه. این مجوز هم اصولا باید از طرف آمریکا داده بشه که در اون موقع رد شد این گزارش، ولی هنوز خود اصل گزارش تکذیب نشده. ولی در کنار اینها امروز و در اون زمان هم آقای روحانی بازم گفت که اروپا تا شامگاه پنجشنبه فرصت داره که به تعهدات برجامی خودش، یعنی امکان فروش نفت ایران و دسترسی ایران به پول نفت رو فراهم بکنه، وگرنه ایران گام سومه که مدت‌ها دارن صحبتشو میکنن در کاستن از تعهدات برجامیش رو شروع خواهد کرد. ساعتی بعد از این سخنرانی آقای روحانی، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت که تهران میتونه در عرض 48 ساعت غنی‌سازی رو در سطح 20% شروع بکنه و این یک هشداری به مقامات آمریکا و اروپا. ادامه این باید گفت که خبرگزاری تسنیم هم همزمان با صحبت آقای کمالوندی گفت که تهران 6 گزینه داره اگر بخواد گام سوم رو در چند روز آینده شروع بکنه. یکیش از شروع غنی‌سازی در تأسیسات فردو که عملا نقض برجام به شمار میاد، افزایش تعداد سانتریفیوژها که بر اساس برجام باید 5000 دستگاه سانتریفیوژ آیار 1 باشه، ولی صحبتایی بود که ایران میخواد از دستگاه های آر 7 و آر 8 هم استفاده بکنه، و همچنین ادامه غنی‌سازی در حد 4.5% و ذخیره کردن بیشتر اورانیوم غنی شده که اینا همش نقض مفاد برجام هستش.
اشاره کردین آقای زند به صحبت‌های امروز حسن روحانی در مجلس. تحولات دیگری هم در رابطه برجام داشتیم، فقط خیلی کوتاه. ممنون میشم.
تحولات دیگری هست که آقای عراقچی که به پاریس رفته بود، آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه در مسکو بود، ملاقات کرد با لاوروف که روسیه حامی برجام و حامی ایران هست در سطح بین‌المللی. در تهران هم آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی باز هم گفت که تهران گفتگوی مستقیمی با واشنگتن نخواهد داشت و اگر آمریکا بخواد همه تحریم‌ها رو برداره میتونه به 5 به اضافه 1 برگرده. اینم باید اشاره کرد که در صحبت‌های آقای لودریان این مثلا مطرح شد که در ازای پرداخت این خط اعتباری 15 میلیارد دلاری نه تنها ایران باید تعهد بکنه که به برجام برگرده، بلکه سعی بکنه از تنش‌ها در خلیج فارس و در منطقه بکاهه.
خیلی ممنونم. همکارم جمشید زند بود. نگاهی داشتیم به اونچه که وزیر خارجه فرانسه در کنفرانس خبری خودش در ساعتی پیش اعلام کرده در رابطه با ایران. شنیدید که صحبت‌های حسن روحانی در صبح امروز در مجلس شورای اسلامی هم خبرساز بوده است در رابطه با برجام و کاهش تنش‌ها. ایران پنجشنبه 15 شهریور گام سوم کاهش تعهدات برجامیش رو عملی خواهد کرد. اجازه بدید همراه بشیم با دامون گلریز، تحلیلگر از هلند، و عباس قره‌آغاجی، تحلیلگر امور ایران از ترکیه، و بیشتر بپردازیم به اونچه که امروز اتفاق افتاده، صحبت‌هایی که آقای روحانی انجام دادند و صحبت‌هایی که وزیر امور خارجه فرانسه انجام دادند. فرانسه به عنوان یکی از مهمترین کشورها در ماه‌های اخیر بوده و نقش میانجی رو سعی می‌کرده بازی بکنه بین ایران و آمریکا. آقای گلریز، اجازه بدید که سوال اول رو از شما بپرسم. شما فکر میکنید که چقدر حضور فرانسه و این سفر آقای لودریان به واشنگتن بتونه مفید باشه برای ایران 3 روز پیش از آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجامی؟
درود بر شما آقای قره‌آغاجی و همچنین شنوندگان گرامی. من فکر میکنم که خیلی تاثیرگذار در نهایت نخواهد بود برای تصمیم ایران برای برداشتن گام سوم. حالا محتوای این گام چی باشه بحث دیگری است، و همچنین خیلی هم تأثیری نخواهد گذاشت روی امریکا برای پیشبرد فشار حداکثری ببینید آقای مکرون به دنبال این هست که نقش آفرینی بکنه در اروپا به خاطر کنارگیری بریتانیا از اتحادیه اروپا، و به قول انگلیسی زبان‌ها ایشون دنبال، یا خود فرانسوی زبان‌ها ایشون دنبال یک راه حل رپید سل هست، یعنی راه حل سریع و کثیف به یک اصطلاح انگلیسی برمیگردم در این ارتباط، و اون هم این هست که بشه خیلی سریعتر این مسئله منازعه بین ایران و واشنگتن رو حل بکنن. برای این کار با این جور راه حل ها نمیشه به نتیجه رسید، چون که ببینید تفاوت اینجاست که کاستن از تعهدات برجامی در تهران معناش حرکت به سمت بمب هسته‌ای است. افزایش فشارهای آمریکا در از طریق واشنگتن معناش متقاعد کردن تهران به گفتگو برای حل مشکلات از طریق دیپلماسی است، و این دوتا با همدیگه قابل مقایسه نیستند برای کشورهای اروپایی، برای دنیا، و با اینجور راه حل‌های رپید سل سریع و کثیف نمیشه مشکلات بین ایران و دنیا رو حل.
آقای قراغاجی اجازه بدید که از شما بپرسم، مسئله ایران مسئله فروش نفت است. ایران میخواد که به فروش نفت خودش ادامه بده و این مغایر هست با اون کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران. فرانسه به عنوان میانجی در تلاش هست که ایران بتونه مقدار اندکی حتی نفت بفروشه و داره با آمریکا صحبت میکنه. در هفته گذشته مطرح شد که آمریکا حتی تا حدودی انعطاف نشون داده. شما فکر میکنید که فرانسه چقدر بتونه نقش ایفا کنه در این میان؟
با درود به بینندگان و شنوندگان عزیز آقای گلریز، البته با اکثر سخنان آقای گلریز شده ابتدا فرمودن من موافق هستم، اونایی چه تا اولش گفته بودن. فقط در رابطه با سوال شما باید بگم که بالاخره قبل از این مسئله ایران نزد 2,700,000 بشکه در روز این صادرات داشت، الان این یواش یواش خیلی کم شده و الان روی 700,000 بشکه ما داریم صحبت میکنیم. یعنی این یه انعطافیه که ایران در این صورت از 2,000,000 گذشته. حالا این با فشار آمریکا بگیم، با تحریم ما بگیم، با این به این صورت باید اینم یه چم در نظر داشت. یه کشوری که 2500 سال یه سابقه دولتداری داره و یه کشوری که بزرگتر از آز زرافه بود، بزرگترین کشورهای منطقه، از آز جمعیت بزرگترین، از آز نظامی پیشرفته، تا این قدر هم خویشتنداری میکنه و تا الان هم نسبت به این چه اگه آمریکا به تعهدات قبلیش برگرده، و یعنی اینجوری که به برجام برگرده ما هم برمیگردیم، اینا رو باید خب غرب هم یک منطقی فکر کنه که به نظر من مکرون یا اروپا جناح غربی چه لاغل میشه گفت که منطقی فکر میکنن، ولی اون چیزی که ترامپ در آمریکا همه چیز رو میخواد از لحاظ زنج، از لحاظ فشار، مثل قدیم های ما معذرت خواهم چین بیزم راه زنی کارا حل بکنه، این برای شاید ایران هم راه سالی دیگه نذاشته باشه.
آقای قراغاجی شما به مسئله خیشتنداری اشاره میکنید. ایران از روز 18 اردیبهشت اعلام کرده که در 3 مرحله تعهدات برجامی خودش رو کاهش خواهد داد. در 2 مورد روشن شده که نقض کرده برجام رو. آقای روحانی روز 23 مرداد از این کاهش تعهدات مرحله به مرحله به عنوان یکی از دستاوردهای خودش یاد کرده و اعلام کرده که کل دولت او دنبال هدف بزرگی است. تأمل کنید صدای آقای روحانی رو بشنویم در روز 23 مرداد.
ما از کاهش تعهدات دنبال اون هدف بزرگیم. بعضیا خطا برداشت میکنن، میگن دولت تا حالا دنبال تعامل بود دید نشد، حالا رفته دنبال تقابل. خیر، ما همیشه دنبال تعاملیم. به همین دلیل هم از برجام خارج نشدیم، به همین دلیل هم کاهش تعهدات ما مرحله ایست. ما تعهدات رو در 2 مرحله کاهش دادیم و امروز بعد از کاهش دوم تعهداتمون هستیم و داریم مذاکره میکنیم. اگر در پایان 60 روز مذاکرات ما نتیجه نداد، حتما مرحله سوم را هم آغاز خواهیم کرد.
آقای گلریز، این 60 روز مورد اشاره آقای روحانی پنجشنبه تموم میشه. آیا شما فکر میکنید که تقابل جواب داد و به خاطر اون تقابله که حالا تعامل اگه بشه ایجاد بگیم که حالا حضور فرانسه یک جور تعامله، میشه گفت که نتیجه اون تقابله و اون سگامه است یا نه؟
بستگی داره که شما این تعامل و استقامت رو چجوری تعریف بکنید. اگر بحث شعار دادن هست و استفاده از واژگانی که اتفاقا در مورد آقای روحانی به صورت پاندولی هر 24 ساعت ممکنه که عوض بشه، من فکر میکنم که آره میشه گفتش که اینها دارن خیلی با راهبردی حرکت میکنن، منظورم مقامات جمهوری اسلامی است. بله، اگر واقعیت ها و فاکت ها رو نگاه بکنیم که من الان خدمتتون عرض میکنم خیلی خلاصه، صحنه دیگه ای مشاهده میکنیم. ببینید، کشتی نفتکش ایران که به سمت حدود 2.5 میلیون بشکه نفت داره و به سمت سوریه بوده، بعد از آزادی، 2 ماه بعد از آزادی، یعنی بعد از اینکه 2 ماه گرفتار بود و آزاد شد، الان 5 بار مسیرش رو عوض کرده و سرگردانه. معلوم نیست که داره چه اتفاقی براش میفته. امریکا تونسته بانک اطلاعاتی نیروی دریایی سپاه رو خالی بکنه به وسیله هک کردن کامپیوترها و عملا این یکی از دلایلیه که باعث نشده که دیگه جمهوری اسلامی بتونه در خلیج فارس ناامنی به وجود بیاره. فروش نفت حدود 90% به اروپا کاهش پیدا کرده و به طور کلی 80% کاهش پیدا کرده نسبت به 1 سال پیش. مقامات جمهوری اسلامی در درون خودشون به شدت وارد فضای تشتت هستن. معاون آقای ظریف عراقچی میگه که هر کسی جای ترامپ بود ممکن بود از برجام خارج بشه. فرمانده سپاه تلاش ظریف رو برای این نوع حرکت‌های دیپلماتیک عملاً این دلبستگی به دشمن میدونه. معاون قبلی آقای روحانی موسویان مطرح میکنه که ای کاش ما در دوران احمدی نژاد بمب هسته‌ای میساختیم. دبیر شورای امنیت ملی آقای شمخانی در مورد این صحبت میکنه که نباید برجام رو امضا میکردیم و مشاور عالی رهبر در امور بین الملل آقای ولایتی از احساس حقارت در مورد برجام صحبت میکنه. صحنه‌ای که در پیش رو هست، این صحنه برای جمهوری اسلامی خیلی درجه نگرانیش بیشتره تا برای امریکا، برای اینکه بخواد فشارها رو کمتر بکنه. طبیعتاً طول میکشه تا اینکه مقامات در جمهوری اسلامی به این نتیجه تصمیم حاکمیتی برسن که بخوان یک تصمیم راهبردی داشته باشن برای وارد شدن به فاز مذاکرات و حل اختلافات از طریق دیپلماسی، یا اینه که بخوان برن سر گزینه بدتر و اون گزینه حرکت به سمت ساخت بمب هسته‌ای که میشه با گام سوم اینو شروع کرد. اون وقت دیگه معادلات خیلی عوض میشه.
آقای قراقجی، اجازه بدید که سوال بعد رو از شما بپرسم. در حال حاضر امروز اعلام شد که وزیر دارایی فرانسه راهی واشنگتن شده. من ابتدا به اشتباه وزیر خارجه معرفی کردم. فکر میکنید که رفتن وزیر دارایی فرانسه به آمریکا، صحبت درباره خط اعتباری که به هر حال پیوند داره به فروش نفت، به کجا برسه؟ آیا باعث میشه که به نظر شما، پیش بینیتون چی هست، که آمریکا انعطاف نشون بده در رابطه با معافیت‌های کشورهای دیگر در قبال خرید نفت از ایران؟
البته اینو باید گفت چه هیئتی که با آقای عراقچی در پاریس بودند، در اون هیئت از مقامات اقتصاد ایران هم در همون هیئت بودند، چه این نشون میده چه در پاریس مسائل اقتصادی ایران، مسائل بانکی، مسائل دیگرش هم در اونجا مورد بحث قرار گرفته. چه با توجه به سفر وزیر اقتصاد فرانسه به واشنگتن هم حتما در رابطه خواهد بود. اما در رابطه با آشخانان دوست عزیزم آقای گلریز باید بگم چه از نقطه نظر من اون مسئله چه فرمودن چه ایران منبع ناامنی در خلیج فارس، این کاملا اشتباه از نظر من. منبع تمام ناامنی های دنیا خب ایالات متحده آمریکاست، اینو همه میدونیم در تمام دنیا. دوما این چه تعامل و یا تقابل بگیم، ما چند ماه پیش دیدیم که انگلستان بدون هیچ دلیل اومد با چیز دستور آمریکا چش ایران رو در دبل تارک چیز کرد، توقیف کرد. اگه ایران چشت انگلیسی رو توقیف نمی کرد، در اون بنادر خودش نمی برد، الان به احتمال زیاد ما هنوز دیگه از سرنوشت چشتی آدریان خبری نداشتیم.
دلیلی که ایران در اون زمان مطرح کرد در واقع بریتانیا و جبل الطارق این بود که مقصد اون تانکر سوریه بوده. دلیلی که در واقع مطرح شد به شکل رسمی این بود، به این دلیل اون تانکر توقیف شد.
بعدا آزاد شد، محکمه آزاد کرد بالاخره.
چون ثابت نشده.
امروز هم آقای لودریان، تمام سخنانش من قبول دارم، یه چیزی گفته ایران تشنجات شده در خلیج فارس کم کنه. خلیج فارس خونه ایرانه، خلیج فارس بغل ایرانه، مرز ایرانه، اسمش خلیج فارسه. از آقای لودریان یا آقای ترامپ یا چیزی چه حقی دارن در مورد امنیت خلیج فارس؟
البته آقای قراقاجی، خلیج فارس تنها متعلق به ایران نیست، کشورهایی که همسایه دیگری هم استفاده میکنن. یکی از بزرگترین شاهراهایی هست که 1/5 صادرات نفت جهان از بنگه هرمز عبور میکنه. به تنهایی متعلق به ایران نیست، در نتیجه به یک تعاملی در اون منطقه نیاز هست.
خب ایران هم داره اینو سعی میکنه چه اونجا صلحی باشه، از اولم اینجوری بوده. ولی با توجه به این چه این چشته های زنجی میان، یعنی حساب کنین که الان در سواحل کالیفرنیا، فلوریدا یا درجه چشتی های زنجی ایران بیان اونجا بگردن، یا چشتی های شوروی و یا چین، آمریکا هم جنس تحمل میکنه. حالا بهت قبول کرد چه این یک جمع گلدر مابانه عمل میکنه، آمریکا میاد در بغل اونجا میاد با چشمه های چه نمیشون های چشمه گفت قطر و امارات و این چشمه های عربستان. به این خاطر اگه یه روزی ایران و روسیه و چین اومدن بغل همون گوشه آمریکا، اونجا مانور نظامی هم دادن یا چشتی های زنجیش اومدن، اونو بحث کنید.
از اولم گفتیم
که این که برجام رو لغو کرده آمریکا بود که از برجام جدا شده و این اعتماد شده دنیا بود که این قرارداد بین‌المللی.
متشکرم عباس قره آقاجی، تحلیلگر امور ایران از ترکیه، و دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی از هلند، از طریق خط تلفن همراه ما بودند. اجازه بدین بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
جناب آقای روحانی، ممنون از اینکه به خاطر معیشت مردم ایران پای میز مذاکره میخواید بشینید. ما بازم مقاومت میکنیم. لطف کنید پای هیچ میزی نشینید و بی خودی هم نفر ریختتون رو پای امامزاده نریزید.
شنیدید در ابتدای مجله که یک زن در تهران مقابل یک دادگاه خودسوزی کرده. جزئیات رو بشنوید از کیانوش فرید.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اقدام به خودسوزی یک زن در برابر یکی از واحدهای قضایی تهران در روز دوشنبه را تایید کرد. بنا به گزارش‌ها در اسفند ماه سال 97 ماموران نیروی انتظامی به این خانم به دلیل آنچه که بعد حجابی یا پوشش نامناسب نام گرفته است تذکر می‌دهند. در گزارش آمده است نیروی انتظامی با این خانم درگیر می‌شود و ظاهراً این خانم هم به نیروی انتظامی توهین می‌کند. این خانم با قرار وثیقه آزاد و قرار می شود که روز دوشنبه 11 شهریور ماه در دادگاه حضور پیدا کند. به گفته یکی از مقامات قوه قضاییه، این زن پس از آنکه روز دوشنبه به دادگاه مراجعه کرده، به او گفته می شود به دلیل اینکه رئیس دادگاه به واسطه فوت یکی از بستگانش به مرخصی رفته است، زمان دادگاه او به بعد موکول شده است و پس از آن این زن جلوی ساختمان قوه قضاییه اقدام به خودسوزی با بنزین می کند. بنا به گزارش ها او بلافاصله به بیمارستان منتقل شده و هم اکنون تحت مراقبت پزشکی است. داستان خودسوزی زنی که حتی نامش تا کنون منتشر نشده، واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است. بسیاری از کاربران او را با هما دارابی، روانپزشک فعال و مبارز سیاسی که در اعتراض به حجاب اجباری در سال 72 خودسوزی کرد، مقایسه کردند. دوم اسفند ماه 1372، هما دارابی از اعضای فعال حزب ملت ایران در اعتراض به حجاب اجباری در شمران تهران خود را به آتش کشید. اولین جرقه‌های حجاب اجباری در اسفند سال 57، یعنی کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب زده شد و 8 مارس همان سال همزمان با روز زن، روزنامه کیهان با این تیتر منتشر شد: زنان باید با حجاب به ادارات بروند. آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، نیز به کرات در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های گوناگون تأکید کرد که اگر زنان بخواهند کاری خلاف عفت بکنند، حکومتی که او مد نظر دارد مانع آن خواهد شد.
اسلام جلو شهوات را می‌گیرد. اسلام نمی‌گذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنن، پوستشون را می‌کنند. با زنها لخت برن اونجا، بعد زنها لخت بیان توی شهرها، کارهایی که زمانه طاغوت میشد. و همچه کاری اگر بشد پوستشون را مردم میکنن، مسلمان مردم.
حجاب زنان نزدیک به 40 سال یکی از بارزترین و مهمترین نشانه های حکومت اسلامی ایران بوده است که همواره با مقاومت بخش های وسیع از زنان جامعه روبرو بوده است. آیت الله خامنه ای نیز سال گذشته معترضان به حجاب اجباری در ایران را فریب خورده خواند و گفت اعتراضات زنان ایران بخشی از برنامه های دشمنان ایران است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از فرماندهان نیروی انتظامی خواست که در اجرای طرح‌های مربوط به حجاب اجباری به مخالفت برخی افراد یا فضاسازی‌های رسانه‌ای توجه نکنند و کار خود را پیش ببرند.
به پایان مجله شامگاهی امروز سه شنبه میرسیم، 12 روز از آخرین ماه تابستان. درباره گفتگوهای صلح افغانستان بعدتر در بخش‌های خبری خواهید شنید. جامعه رو بشنوید از فهیمه خضر حیدری.
سلام به مجله جامعه این هفته رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. خودکشی مرد 28 ساله بالای پل طبیعت تهران، خودش را از بالای پل پرتاب کرد و در جا مرد. خودکشی مرد 37 ساله در مترو تهران، ایستگاه ابن سینا، خودش را زیر قطار در حال حرکت انداخت و تمام. خودکشی جوان 25 ساله در برازجان، با اسلحه سوزنی تکلول به خودش شلیک کرد و جانش از دست رفت. خودسوزی و مرگ مادر 55 ساله همین خانواده با دیدن صحنه خودکشی فرزندش. خودکشی دختر 17 ساله در کوهکیلوی و بایرحمت در دیشموک، از محرومترین و توسعه نیافته ترین مناطق ایران، دخترک خودش را آتش زد و تمام. از این خبرها زیاد است، کافی صفحه های حوادث روزنامه ها را دنبال کنید. بعضی از این خبرها به جار و جنجال های شبکه های اجتماعی همراه پیدا می کند. مدتی همه درباره موضوع حرف می زنند و بحث می کنند و نتیجه می گیرند و با بحث های بعدی موضوع را برای همیشه کنار می گذارند. اما خودکشی همیشه آنجا هست. خوب یا بد، درست یا غلط، از سر ضعف یا برعکس قدرت، خودکشی همیشه بوده و همیشه اتفاق می افتد. چیزی حدود 10% از مرگ‌های جهان خودکشی است. سازمان بهداشت جهانی میگوید هر سال دست کم 1 میلیون نفر با خودکشی به زندگی خود پایان میدهند، یعنی هر 40 ثانیه یک نفر. پیشبینی ها نشان میدهد تا سال 2020 میلادی میزان خودکشی افزایش هم پیدا خواهد کرد. شاید به خاطر همین هاست که ماه سپتامبر در ایالات متحده آمریکا ماه آگاهی رسانی درباره خودکشی است. آگاهی رسانی که برای جامعه ایرانی هم ضرورت دارد، اگرچه کمتر از آن سخن گفته می شود. ایران در میان کشورهای اسلامی از نظر رواج خودکشی در جایگاه سوم قرار دارد. اما چرا خودکشی؟ چرا همیشه کسانی هستند که خودکشی را انتخاب می کنند؟ دکتر فوجان زینی، روانپزشک، از فقدان معنا می گوید.
انسان خب تفاوتی که با حیوانات هم داره اینه که معنی میسازه برای زندگیش، و زمانی که معنی برای زندگیش پیدا نمیکنه، اگر داره شکست میخوره، اگر تصورش اینه که نمیتونه جلو بره، اگر که امیدی برای آینده نداره، همه اینها باعث میشه که در یک زمانی تصمیم بگیره که من در جایگاهی نمیخوام باشم که زندگی رو ادامه بدم.
خانم زینی از چند گروه اصلی میگوید که خودکشی در میان آنها بیشتر از سایر گروه‌ها گذشته شده.
بعضی موقع ها میبینیم در سنین پایین تر و نوجوانی که خودکشی درصدش خیلی بالاست، چون مغز نوجوان آنچنان آینده خودش رو نمیبینه و مسائل رو همون لحظه میبینه، ممکنه که به خاطر یک درد عشقی، به خاطر یک دردی که همون لحظه داره به وجود میاد، فوری فکر میکنه که رها کردن این زندگی بهتره. گروه بعدی که باز میبینیم درصد خودکشیشون زیاده، مردان مخصوصا هستن، زنانی که از 50 به بالا، از 45-50 به بالا میرن. اون قسمت زندگی معمولا میبینیم کسانی هن که زندگی رو گذروندن، تمام توانایی هایی رو که فکر میکردن تا حالا دارن تجربه کردن، و اونجا اگر شکستی میخورن که در این فضای شکست خیلی دارن داغون میشن، فکر میکنن که دیگه زندگی و عمر اونقدر دیگه بهشون وقت نخواهد داد که دوباره بلند شن. گروه دیگر کسانی هستند که مواد مخدر استفاده میکنن و خودشون رو ناتوان میبینن در مقابل رها کردن از مواد مخدر، و خب در کنار بقیه همه اینا بیماری های روانی مثل افسردگی، بایپولار و و و میتونه که اون شخص رو ببره به اون قسمت ناتوانی و ناامیدی.
گزارش ها در ایران نشان میدهند که مشکلات اقتصادی، بیماری های روانی، جبر فرهنگی و مذهبی و مسائل سیاسی و فشارهای اجتماعی و خانوادگی هم از جمله مسائلی هستند که ممکن است فرد را به خودکشی متمایل کنند. اما عبدالعلی بازرگان دینپژوه میگوید انتظار اینکه در زندگی هیچ مشکلی برای ما پیش نیاید انتظار غیر واقعی است.
انتظار این که همه چی با راحت و آسایش و آرامش باشه، این دور از واقعیت زندگیه، بلکه در زندگی مشکلاتی پدید میاد. مثلا در جایی در قرآن میگه که همه شما در ابتلا قرار میگیرید. ابتلا به معنای چالش، چالنج های زندگی. میگه مختلفه، بعضیا خوف یعنی جنگ یا عواملی که ترس و اینا هست، یا مثلا گرسنگی، فقر، ورشکسته شدن، مرگ عزیزان، نمیدونم از دادن محصولات کشاورزی یا دامداری صنعت هر چی در روزگار بوده. میگه که همه اینا طبیعت روزگاره، حتما هم هر کدومتون در زندگی برخورد خواهید کرد با این مشکلات، ولی به صابران بشارت بده. میگه صابرین کسانی هستن که در برخورد با این مصیبت ها از خودشون میان بیرون یک پیوستگی به ابدیت، به جهان هستی، به حیات که مطلقه همه چیز رو شامل میشه. یعنی خودشون رو صاحب اختیار خود شون نمیدونن که من هر کاری با خودم خواستم بکنم، چون به هر حال وابستگان انسانم آزرده میشن. این غم طرف خودش خلاص میشه، ولی اینو منتقل میکنه به والدین خودش، عزیزان، همسر خودش، فرزندان خودش.
از اون میپرسم در برابر این همه شر و آسیب که در جهان هر روز اتفاق میفته چه باید کرد؟ چگونه میتوان به رغم ناگواری ها سلامت ماند و همچنان معنایی برای زندگی داشت؟
این روانشناس معروف ویکتور فرانکل که خودش تو بدترین حالت ها رسیده، یعنی در اون اردوگاه های کار اجباری آشویتس بوده و مسئله معنا درمانی رو مطرح میکنه، که کتاب معروف انسان در جستجوی معنا هم در واقع تجربیات اینه که بالاخره باید یه آرمانی داشت تو زندگی، باید یه انگیزه ای داشت، حالا دوست داشتن کسی، نمیدونم یک کاری، خدمتی انجام دادن.
آیا همیشه ناامیدها و کسانی که به روشنی از افسردگی رنج میبرند دست به خودکشی میزنند، یا ممکن است در ظاهر همه چیز خوب به نظر برسد اما کسی در نهایت خودکشی کند؟ دکتر فوجان زینی از خودکشی افراد معروف و موفقی مثل آنتونی بوردن، سرآشپز معروف آمریکایی، یا رابین ویلیامز، بازیگر مشهور هالیوود مثال میزند.
یک مقاله‌ای که داشتم می‌خوندم جالب بود. گفتن هیچ کدوم از روانپزشکان، نورولوژیست ها هنوز نتونستن پردیکت بکنن که چه کسی قاعدتاً خودکشی خواهد کرد یا نکرد. چون از بیرون اشخاص که نگاه می‌کنن الزاماً نمی‌بینن که آیا معنایی که درون شخص هست کجا هست و ناامیدیش کجاست. آنتونی بوردن از اعتیاد رها کرده و خودش خیلی هم قوی شده بود، ولی امیدش به یک دونه رابطه به خصوصی بود. وقتی اون رابطه شکست خورد و نتونست و بعد یک جای امید کاملش از دست داد. کسانی دیگه شما باز میبینین که وقتی که فهمیدن که بیماری دارن، مثلا رابینیوس پارکینسونز دیزیز، وقتی که متوجه شد داره و دید داره جایی داره میرسه و بعد برگشت، یک دفعه نتونست تحمل کنه و دوباره برگشت به اعتیادش و مشروب، یه جایی انقدر خودشو ناتوان دید که گفت دیگه بسمه، این مسئله که دیگه نمیخوام، بسمه. یکی از اون مواردی میشه که اون شخص در اوج موفقیتی که اشخاص دارن میبینن ولی درونش مثل اینکه میونه که افسردگی اون زیر بوده، ناامیدی اون زیر بوده، فقط داشته سعی میکرده که روش رو بپوشونه با یک سری موفقیت های دیگه، ولی درونش یک مسئله دیگه ای داشته ناراحتش میکرده و اون رو نتونسته هیچ وقت باز کنه، دست به خودکشی میزنه.
زیگموند فروید، روانکاو و عصبشناس برجسته اتریشی، خودکشی را نهایت خشم معطوف به خود و برآمده از ناخودآگاه فرد میداند. در این میان رابطه امید و خودکشی چیست؟ به فردی که هیچ امیدی به تغییر شرایط خود ندارد چه میتوان گفت؟ عبدالعلی بازرگان، دینپژوه.
یکی از سخنان حکمت‌آمیز حضرت علی است که عارفان خیلی نقل میکنن، میگه امید تو به مواردی که امیدواری باید کمتر باشه از امیدت به مواردی که امید نداری. یعنی ما همیشه به خودمون نگاه میکنیم، امیدهامون به توانایی‌های خودمونه، در حالی که مگر ما چقدر نیرو داریم. میگه امیدت به اون چی که فراتر از خودته باید بیشتر باشه. واقعیت هم هست، ولی که اون طرفش بی‌نهایت امکانات و تحولاتی که در جان اتفاق میفته. یعنی منظور اینه که به خودت فقط تکیه نکن، نه میلیون ها دریچه ممکنه باز باشه در انتظار باشه که تو اونا رو بکشایی.
خانم زینی هم پیشنهاد میکند اگر به خودکشی فکر میکنید حتما از فرد متخصص کمک بگیرید.
شروع کنید با اشخاص حرف زدن، با کسانی که میدونن، با روانشناسا، با مشاورین. اگر در قسمت های مختلف دنیا تلفن هایی هست که میتونید، مشاورینی هستن که میشینن فقط گوش میدن به شما و تو اون گوش دادن، تو
اون حرف زدن، ممکنه که یک قسمت کوچیکی حتی از ارزش خودتون رو پیدا بکنیم. یک چیزی که مشخصه اینه که مرگ میاد بالاخره، ولی اگر که فعلا زنده هستیم یک فایده ای قراره داشته باشیم واسه خودمون و دیگران. و اجازه بدین اگر امروز اون فایده رو نمیبینین، شاید با گفتمانی از دیدگاه آدمای دیگه یا در شنوایی انسانهای دیگه شما بتونین اون فایده رو پیدا بکنین.
در ایران شماره 123 اورژانس اجتماعی به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی درباره مسائلی از جمله فکر کردن به خودکشی است. در پایان مجله جامعه این هفته، من فهیمه خضر هدری با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر.